آت آرامش، موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
ماه محرم است و دلم باغ پرپر است، در چشم من دوباره غمی سایه گستر است. ماه محرم است و جهان غرق شور و شین، ماییم و باز محشر داغ تو یا حسین. حسین
ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی، بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی چه فراقی.
هر سال این موقعی که می شد توی هیئت شرکت می کردیم، تکیه ها و هیئت ها. امسال متاسفانه با وضعیت بد کرونا این امکان برامون وجود نداره. منتهای نزاداری رو توی خونه ها برگزار میکنیم و بیشتر از طریق فضای مجازی. به تو از دور سلام.
الله تو شهادت است، احلا من الاسر، احلا تأمین که بر کامم نشست، احلا نایم سردار جمل، احلا حیالا خیر الامل، احلا شاه بیرش درم حاصل فدای تو، در کام قاسم است مردن فرای تو، احلا بین الاسر، احلا.
ما همیشه این روزا تو هیئت‌ها و تکیه‌ها بودیم. امسال به خاطر کرونا عزاداریمون رو مجازی برگزار می‌کنیم. به تو از دور سلام.
تو از دور سلام به سلیمان جان از طرف نور سلام. به تو از دور سلام به حسین سلام.
دیدو کندر حرم خسرو و خوبان همه شاد، سیمون زنان موی کنان موی و پریشان، دل بریان سوی عباس شتابان که اموجا.
حاج سعید حدادیان مداح اهل بیت علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام علیکم.
در کربلا کسی به پا خواست که نامش به خون خدا نوشته شده.
اوائل فروردین سال 1367 که گردان مقداد در منطقه شیخ صالح به صورت پراکنده سنگر زده بودن، شهید نادری که از بزرگترهای گردان بود اومد سراغم. میای بریم ملاقات خدا؟
و در فکه و دهلاویه
فهمیدم حرفش یه حکمت دیگه داره.
و در سومار و جزیره مجنون
گفتم آره. از این سر گردان منو برد اون سر گردان، ملاقات یکی از بچه‌ها که مریض شده بود.
و امروز در نجابت و شکیبایی در چهره مهربان هزاران پزشک
حمید درخشان، از بچه های خوب گلمن اومدن. بعدها تو روایت دیدم خدا روز قیامت به بنده مؤمنش میگه چرا من مریض شدم به ملاقاتم نیومدی؟ بنده مؤمن میگه سبحانک، خدای تو منزهی، تو که مریض نمیشی. میفرماید بنده مؤمن من مریض شد، اگر به ملاقاتش میرفتی منو در کنار او میاد.
آری پزشک، آن یار صبوری که لباس رزم بر تن کرده و امروز در کارزار امداد و تیمارداری چه بی ادعا همراه خداست.
سلام،
بر همه پزشکان ایران، سلام بر همه پزشکان عزیزی که خدا رو در کنار بیماران ملاقات کردند و دست عنایت پروردگار به سر و دوششون. زبانهای ما قاصره از جبران و از تشکر. گوارا باد برای شما الطاف الهی. بدرود.
تداعی عاشورا ایستایی سپیدپوشان است که ایستادند تا زندگی نیستند.
کرونا هر روزش قصه‌ای دارد و قصه‌ای.
خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، یک ایران در کنار مادر داغدار علی.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در هر جایی که من و شما باشیم.
وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
خشت اول.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، برنامه خشت اول رو میشنوید به تهیه کننده سرکار خانم سلماز عطایی و سردبیری سرکار خانم مریم باقری. گزارشگر این برنامه سرکار خانم سارا اکبری و صدا بردار محترم برنامه جناب آقای علیرضا آزادگان هستند. کارشناس محترم برنامه‌مون سرکار خانم دکتر شیلر کیخاونی روانشناس اجتماعی هستند. من هم میترا بهرامی سعی میکنم برنامه رو به شما تقدیم کنم جوری که بپسندید. میدونید که برنامه خشت اول در حوزه روانشناسی اجتماعی است و سعی میکنه به ریشه تعامل‌ها و رفتارهای اجتماعی ما در جامعه بپردازه. سعی میکنیم بدونیم که رفتارهامون از کجا نشأت گرفته و قراره به کجا برسه، رفتارهایی که میتونیم اونها رو همنوایی خطاب کنیم. حتما گفتگوهای قبلی ما رو در این زمینه شنیدید و برنامه گذشته که میهمان برنامه‌مون جناب آقای وطن دوست بودن. سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمت.
زنده باشید خانم دکتر. سلام، خیلی خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم بهرامی عزیز و جناب آقای وطن دوست. خوشحالم که یه برنامه دیگه در خدمتتون هستم.
زنده باشید خانم دکتر. آقای وطن دوست، برنامه گذشتمون در مورد همنوایی در مهربانی و توجه به آدمهای دیگه صحبت کردیم. توی صحبتهای آقای وطن دوست به این اشاره شد که چقدر اون آدمها در قلعه گنج روشون تأثیر گذاشتن، نجابتشون، مهربونیشون، و اینکه شما بهش اشاره داشتید که یک نوع همدلی اتفاق افتاده، یعنی آقای وطن دوست یا آدمهای شبیه ایشون اون آدمها رو شبیه خودشون میدونن و بنابراین باهاشون مهربونترن، بهشون احساس خوشایندی دارن و سعی میکنن رفتارهای جامعه پسند رو نشون بدن. گفتگومون تقریبا به سرانجام نرسید، میخوایم در این مورد صحبت کنیم. اگه یادتون باشه آقای وطن دوست، آخر گفتگوی عدم تطابق سلیقه داشتیم بین شما و خانم دکتر. خانم دکتر اشاره داشتن که باید این رفتارها نشان داده بشه برای اینکه مردم بدونن، الگو بگیرن، بگن که میشه اینجوری رفتار کرد با آدم‌های دیگه. ولی شما تاکید داشتید که شاید خیلی ها عقیده داشته باشن که وقتی میخوان به دیگران کمک کنن میخوان ناشناس باشن. میخواین گفتگو رو خانم دکتر از همینجا شروع کنیم؟
بله خیلی خوبه، به خاطر اینکه اگه خاطرتون باشه داشتیم راجع به عوامل بیرونی که باعث ایجاد رفتار جامعه پسند میشه صحبت میکردیم و سومین عامل این هستش که وقتی افراد در معرض الگوهایی قرار میگیرن که رفتار جامعه پسند دارن، ترغیب میشن به رفتار جامعه پسند کردن و در واقع با اون رفتار هم نوایی میکنن،
حتی متوجه میشن که همچین چیز وجود داره. شاید
بله خیلی از افراد
خبر ندادیم.
دقیقاً ببینید، ما میگیم که بعضی از افراد هستن امکانات دارن ولی هیچ کمکی نمیکنن. واقعیت این هستش که خیلی از افراد اصلا نمیدونن که میتونن کمک کنن.
درست.
اصلا متوجه مشکل نمیشن و وقتی ما الگوهای جامعه پسند رو براشون معرفی میکنیم تازه متوجه میشن که پس این چیزها هم هست، من میتونم کمک کنم. بعد ببینید یه سری افراد هستن که احساس میکنن کمک هاشون خیلی ناچیزه، ولی وقتی ما الگوهای جامعه پسندی رو مثل جناب آقای وطن دوست صحبت میکنیم راجع بهشون، راجع به کارشون که مثلا اول با گامهای کوچیک شروع کردن ولی الان چقدر مؤثر هستن، افراد رو ترغیب میکنیم به انجام این کار. به خاطر همین هست که ما میگیم حتما این افراد رو الگو قرار بدیم. البته وقتی ما میگیم الگو قرار بدیم، منظورمون این هستش که از طریق برنامه‌های اینچنینی این افراد رو معرفی کنیم، نه اینکه مثلا اون افراد خودشون راجع به خودشون زیاد صحبت کنن، که البته من حتی رو اون صحبت کردن راجع به کارهای خودشون رو هم تایید میکنم، ولی اینکه ما مثلا ایشون رو به عنوان یک الگو معرفی کنیم تاثیرش خیلی بیشتره.
بسیار متشکرم آقای وطن دوست. توی صحبت هامون به جایی رسیدیم که شما به این نتیجه رسیدید در کمکاتون که قرار نیست کمکاتون به صورت نقدی و مستقیم باشه، میشه از خود اون آدم ها کمک گرفت برای اینکه هم حس بی‌نیازیشون تقویت بشه، هم پیشرفت بکنن، هم یه نوع سرمایه گذاری محسوب بشه. در این مورد گفتگو آغاز بکنیم.
بله، من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم اجازه بفرمایید که در ادامه صحبت خانم دکتر یه موضوعی رو عرض بکنم. ببین ما یه رفتارهای جامعه پسند داریم، خب یه عده‌ای از افراد این مدل رو میپسندن، یه مدل رفتارهای خداپسند داریم که خیلی از افراد این مدل رو میپسنده، یعنی میگن آقا یک کاری بین من و خدا هست، اصلا نمیخوام هیچ کسی اطلاع داشته باشه.
بله.
ما در این گروهمون هر دو تیپ افراد داریم، یعنی واقعا افرادی هستن که وقتی کمک میکنن ما کمک‌کار رو تو گروه اعلام میکنیم اصلا راضی نیستن اسمی ازشون برده بشه، اینا رفتار خداپسندن است. ولی یه دم هستن که واقعا وقتی کمک میکنم من خودم دلم میخواد اسمشون رو بگم، چون اینها اولین تجربیاتشونه و برای بقیه قابل احترامه که یه نفر به عنوان اولین بار داره وارد این فضا شده و حس کمک به هم نوع در وجودش برانگیخته شده و داره کمک میکنه.
چی شده که این اولین بارها اتفاق افتاده آقای وطن دوست؟ مثلا شما ترغیبشون کردید، اعتمادشون رو جلب کردید؟
یقیناً اعتمادشون جلب شده و کسانی که از اول با ما لینک شدن اونها طبیعتاً نتایج کارشون رو به دوستانشون منتقل کردن. کسانی هستن که نه من رو میشناسن و نه من اونها رو میشناسن، فقط میدونم که اینها دارن کمک میکنن با نام مستعار و این یک رفتار دوگانه است، یعنی سلیقه‌ایه، یعنی یه عده‌ای دوست دارن اونجوری فعالیت بکنن، کمک بکنن، دیده بشن با انگیزه مثبت، نه اینکه بخوان ریاکاری بکنن. یه عده‌ای هم نه، دوست دارن کاملا ناشناخته باشن، اون هم با یه انگیزه مثبتی که مربوط به سلیقه و طبع خودشون هست.
بله، صحبت‌های شما رو من کاملا تایید می‌کنم که این یه چیزی هستش که به ویژگی‌های شخصیتی ما بستگی داره. بعضی از افراد درونگرا هستن و می‌خوان فعالیت‌هاشون پنهان بمونه، اما بعضی از افراد برونگران و دوست دارن خب بقیه هم از فعالیت‌هاشون خبردار بشن. ولی یه تقسیم بندی شما کردید که شاید زیاد درست نباشه. ببینید، رفتارهای جامعه پسند حتی اگر که یکی دیگه اون رو مثلا مطرح کنه باز هم خداپسندانه هستش، به خاطر اینکه شما دارید به کسی کمک میکنید که در مقابل شما چیزی نداره به شما کمک کنه، همون حس آرامشی که دارید اونه که پاداش هستش. بعد خانم بهرامی عزیز یه صحبتی کردن، گفتن که شما چیکار کردید که اون افراد با شما همگام شدن، با شما هم نوا شدن. ببینید، برای اینکه یک فرد تصمیم بگیره که رفتارهای جامعه پسند رو انجام بده؟
بله.
باید اول متوجه بشه که اصلا یک مشکلی وجود داره. شاید خیلی از افراد اصلا اسم قلعه گنج براشون آشنا نباشه، نمیدونن اصلا چی هستش.
اصلا فکر کنم یه جای تفریحیه یا
دقیقاً، یا اینکه مثلا اینقدر درگیر زندگی روزمره شون هستن، اینقدر خودمحور هستن و توجه دارن به خودشون و دوروریاشون که اصلا به ذهنشون نمیرسه احتمال داره جایی توی ایران وجود داشته باشه که امکاناتش اینقدر ضعیف باشه، به قول شما امکانات اولیه رو نداشته باشه. بنابراین باید اول اون افراد رو متوجه کنیم که جاهایی هست در ایران که هنوز امکانات اولیه رو ندارن.
کمک های خیلی کوچیک هم میتونه موثر باشه.
بله. گام بعد این هستش که ما بهشون بگیم که شما به عنوان یک انسان مسئولیت دارید، وظیفه دارید. اون مسئولیت اجتماعی رو که احتمال داره توی بعضی از ماها ضعیف شده باشه رو ما بهشون بگیم که این نه، این مسئولیتی هستش که همه ما در مقابل همدیگه
خب
داریم.
خب دکتر، همین موضوع گاهی وقتا یه معضل میشه، این که ما رفتارهامون شعارگونه میشه، حرفامون شعاری میشه.
بله، خیلی نکته ظریفیه. میبینید بین این که شما فقط بخواید یکی دیگر رو ترغیب کنید یا این که بخواید از خودتون تعریف کنید، این خیلی نکته ظریفی هستش.
همین نکته ای که آقای وطن دوست رعایت کردن توی ترغیب آدم‌ها، درسته؟
بله. ببینید من خودم الان اینجا نشستم به عنوان شخص حقیقی صحبت نمی‌کنم، به عنوان وطن دوست، از یه جایگاه دارم صحبت میکنم که کاری رو دارم انجام میدم. حالا شاید به جای من یه نفر دیگه هم بود مشکل. این فرمای شما که حالا واقعا خیلی کارا باید ناشناخته بمونه، خیلی کارا بالاخره با تبلیغات انجام بشه، ما کارمون اینطوری است که چون وابسته به هیچ نهاد و هیچ گروه و هیچ ارگانی نیستیم، کاملا خودجوش داریم این فعالیت رو انجام میدیم و دوستانی هم که به ما ملحق شدن چون دیدن فعالیت ما رو، گزارشات حاصل از فعالیت ها رو ما تصویری صوتی و به صورت فیلم به صورت اعداد و ارقام در اختیارشون قرار دادیم، هم اعتماد خودشون تقویت شده، همین که دوستان دیگه ای رو که میشناختن به ما وصل کردن و اونها هم دارن کمک میکنن بدون اینکه شناختی از هم دیگه داشته باشیم، از لحاظ اجتماعی شناختی از هم داشته باشیم و الان داره فعالیت انجام میشه. حالا اگر موضوع دیگه ای هست که
آقای وطن دوست خانم دکتر توی صحبتاشون به موضوع تبلیغات گفتن اهل تبلیغات نیستیم و این کار رو انجام نمیدیم، اما تو گفتگوی قبل از برنامه آقای وطن دوست شما اشاره داشتید که ما بحث سرمایه گذاری رو که وارد شدیم تولیداتی داشتن خانم های قلعه گنج که تولیداتش هم خیلی جذاب و دوست داشتنی، اتفاقی همونطور که خانم دکتر هم تایید داشتن، اما الان یه مشکلی وجود داره و مشکل ارزش هست. آیا معتقد نیستید که همین جا بحث تبلیغات، اینکه آدم‌ها خبر داشته باشن شما دارین چیکار می‌کنین، یا اون خانم‌های روستایی دارن چه هنری رو به خرج میدن بتونه تأثیر بگذاره برای اینکه یک ایران مشتری اونها باشن؟
ببین این یه فضای دیگه است که نیاز به یک مکانیزم دیگه‌ای داره، نیاز به راهکار دیگه‌ای داره. بالاخره محصولاتی که اونها تولید می‌کنن طبیعتاً نیاز به تبلیغات داره، در فضای مجازی، در فضای حقیقی، در بازارچه‌های خیریه، در فروشگاه‌هایی که متولی فروش این محصولات میتونن باشن، در ارگان‌هایی که میتونن کمک بکنن به فروش اینا، حتی به صادرات اینها. اون یه فضای دیگه است که نیاز به تبلیغات داره، تبلیغات شدیدم داره و مغایرتی با اون فعالیت قبلی ما نداره.
اتفاقا من میخوام اینجا خانم دکتر این رو بگم، راشو نظر کارشناسی شما رو میشنویم. اتفاقا اگر من بدونم که مسیری که این تولیدات داشته از مسیری است که آقای وطن دوست یا آدم‌های شبیه اونها داشتند، یعنی کمک به آدم‌هایی که نیاز دارن پیشرفت کنن، قاعدتا میلم به خرید بیشتر میشه.
دقیقا همینطور هستش. در واقع وقتی فردی داره خرید میکنه، اگر متوجه بشه که داره به کی کمک میکنه،
بله.
یعنی اینکه اون فردی که داره نیاز، حالا ما نمیتونیم بگیم نیاز، من فردی که بالاخره امرار معاشش روی اون هاست رو بدونه که در چه شرایطی هستش، با ترغیب بیشتری خرید میکنه.
به خاطر حداقلش اینه که چونه نمیزنه اصلا موقع خرید. خیلی خوشایند و دلچسب.
دقیقاً چونه نمیزنه که قیمت رو بیاره پایین، چون ما ایرانی اگر چونه نزنیم اصولا خرید به همون نمیچسبه. ولی این در این موارد وقتی که کل پروسه در جریان باشن، با تمایل بیشتری خرید میکنن. ما داشتیم راجع به گام هایی صحبت میکردیم که افراد رو به رفتار جامعه پسند ترغیب کنیم. یکی دیگه از چیزهایی که میتونه خیلی مؤثر باشه این هستش که افراد فکر میکنن که خب باشه یه مشکلی هست، منم مسئولم که کمک کنم، اما چه کمکی از دست من برمیاد؟ من مهارتی ندارم، سرمایه‌ای ندارم. به خاطر همین هستش افرادی که پیشگام بودن در این رفتارها هست که باید نقش یک لیدر رو بگیرن. یک لیدر یا یک رهبر باشن که بگن نه، همون مهارت‌های کوچیک شما هم کمکساز هستش و هم نوایی رو با بیان عقایدشون، با بیان شرایطی که دارن کمک میکنن، حتی مثلا این که یه سری مستندات از افرادی که به عنوان جامعه هدف ما داریم بهشون کمک میکنیم رو ارائه بدیم، این باعث میشه که افراد ترغیب بشن. کاری
جامعه وطن دوست و دوستاشون انجام میدن.
بله، فرمودن که تو شبکه‌های مجازی این کارو دارن انجام میدن با اعداد، ارقام، اسناد، تصویرایی که از اون مکان میگیرن. این باعث میشه که افراد ترغیب بشن. خب پس من میتونم یه کارایی بکنم. حالا شاید من نتونم از نظر مالی کمک کنم، ولی مثلا میتونم که خب من یه معلمم، آموزش‌هایی به بچه‌های اونجا بدم. من مثلا پرستارم، میتونم گهگاهی مثلا برم اونجا از نظر بهداشتی یک کمک هایی بکنم. این خیلی مؤثر هستش. و آخرین گام این هستش که ما خود ما به عنوان یک شخص تصمیم بگیریم که کمک کنیم. ببینید، افراد وقتی میخوان تصمیم بگیرن به صورت کاملا ناخودآگاه، بدون اینکه اصلا هوشیار باشن، در ذهنشون شروع میکنن به دو تا چهار تا کردن. آیا این رفتار من سودمند هست برای خودم و دیگران، یا اینکه رفتار من مضره؟ و بعد که دو تا چهار تا کردن و متوجه شدن که سودمندی رفتار بیشتر هستش، اون وقت اقدام میکنن.
زنده باشید. آی وطن دوست، خیلی حس خوشایندیه اینکه آدم بدونه داره یه گام مثبت برمی‌داره، یه تغییرات خاص ایجاد میکنه. اما اون حس وقتی خوشایندتر میشه که بدون این تغییرات همیشگی هستن. اون بحث سرمایه‌گذاری شما یه همچین حسی رو داره القا میکنه، درسته؟
بله، همینطوره. ببینید، ما مزرد میخوام برای اینکه این حس رو تو خودمون و اعضای گروهمون تشویق بکنیم و ترغیب بکنیم و تشدید بکنیم، یه اسم برای این گروه گذاشتیم، اونم ورودی‌های بهشت. و اعلام کردیم که خداوند هم نیازمندی که سر راه ما قرار میده به مثابه یک جاده‌ای هست که انتهای این جاده ورودی بهشته، و ما با این اعتقاد کارو شروع کردیم و به آدم‌هایی که جامعه هدف ما هستن اینطوری نگاه میکنیم که اینها کسانی هستند که میتوانند دست ما رو بگیرند و ما رو ببرند به اون جایی که بهمون وعده داده شده، نه اینکه ما دست اونها رو بگیریم، اونها دارن دست ما رو میگیرن و به اون مسیری که باید بریم میبرن. این اعتقاد ما هست و بچه‌هایی که با ما دارن فعالیت میکنن. به همین ببین، وقتی من میبینم توی منطقه مثلا یه دختر پسر جوان با هم ازدواج کردن، محرم شدن، ولی لنگ مثلا یه جهیزیه کاملا مختصر هستن، مثلا با 5 میلیون شما تصور میکنید با 5 میلیون بشه یه جهیزیه تهیه کرد و اینا برن سر خونه زندگیشون. وقتی این اتفاق میفته چقدر حس خوبی با آدم دست میده که یه دختر پسر جوان رفتن یک زندگی جدید شروع کرد. یا مثلا توی منطقه ما جشن تکلیف برای دخترها گرفتیم، اصلا تا الان ندیده بودن، نشنیده بودن، نمیدونستن جشن تکلیف چیه. وقتی تصاویر و فیلم ها رو برای من فرستادن، اینقدر اینها خوشحال شدن، اینقدر اینها اظهار شادمانی میکردن از برگزاری این جشن تکلیف، که بچه‌هایی که اونجا بودن کمک میکردن. اینها همه تشدید میکنه، تحریک میکنه آدمو که این فعالیت رو گسترش بده، این فعالیت رو به دیگران هم توصیه بکنه. انشالله این کلونیا تشکیل بشه، این گروه ها تشکیل بشه. واقعا توقع نیست که ما نیاز برآورده بکنیم، توقع اینه که مردم ما درگیر این قضیه بشن. اونهایی که میتوانند، چه تمکن مالی دارن، چه اعتبار دارن، چه آبرو دارن، اونها وارد بشن، بیان این گپ هایی که بین دهک اول و دهک دهم وجود داره، اینها رو، این گپ ها رو پر بکنن و انشالله هم خودشون احساس خوبی بهشون دست بده، همین که بالاخره هم وطنانمون انشاءالله بتونن از مشکلات رهایی پیدا کنن.
انشاءالله. در صحبتاتون می نشاید داشتید که به اون آدم ها به عنوان یک فرصت برای خودتون دارید نگاه میکنید و امیدوارم هممون چنین فرصت هایی در زندگی داشته باشید. سعی میزنیم به همکار خوبم سرکار خانم سارا اکبری با بخش گزارش. سلام بر شما.
من هم سلام میکنم به همه شما همکاران خوبم و تمام شنونده های عزیز. ممنونم از همراهیتون با بخش گزارشی برنامه. با هموطنه عزیزمون در خصوص موضوع برنامه گفتگوی داشتم. خواهش میکنم شنونده باشید.
بلکه یک کسی میاد یک کار نظم میکنه که مثلا یک کار انجام بگیره، جای استخدام بشه، یک کار مریض شفا پیدا کنه، نظر ائمه میکنه، نظر امامان میکنه،
سعی میکنن که برای اون افرادی که ناتان میشناسن شناخت روشون دارن، خودم شناخت دارن،
مبلغ در توانم هست بهشون چیکار
کنم. سعی میکنم اونا نظریامو معمولا طوری باشه که به دست محتاج اون کسی که واقعا احتیاج داره، بدون اینکه حالا دلیل باشه که من جار بزنم همه جا، باید بزنم که من دارم نظری میدم. حتما نباید یه چیز خوراکی باشه. من خیلی راههایی میتونم نظرمو ادا کنم به کسایی که واقعا نیازمندش هستن. نظری توی مملکت ما یک حالت خودنمایی رو الان به خودش گرفته و شما اگه دقت کنید می‌بینید که به کسایی می‌برن که واقعا احتیاج ندارم. بیشتر من خب دیدم اطرافیان نظری‌های مثلا غذا و چیزایی مثلا خیلی حالا تو چشم و تجملاتی باشه. من به نظرم هر کسی منظور بسش بعد اون نظریش رو ادا کنه. حالا اینکه بخواد نگاه کنی که مثلا دختر عمش چی نظری کرده من برم یه چیزی بالاتر بیم، نه به نظر من خودم که اینجوری نبودم. مثلا من دیدم نظری رو نظر میکنن بعد به فامیلا و به همه دوستان و همسایه ها و کسایی که دور برشون هستن میدن بدون توجه به اینکه شاید یه گوشه از شرک هست. خیلی از افرادی هستن که شاید واقعا با اون نظر ما و یک وعده خیلی خوشحال بشن ولی به دست اونا نمیرسه.
ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و دو بزرگوار که در استودیو همراه بنده هستند. خانم دکتر فرصتمون خیلی کمه، یه جمع‌بندی داشته باشیم.
امروز در خدمت سرکار عالی و جناب آقای وطن‌دوست به این پرداختیم که از چه راه‌هایی میتونیم افراد رو ترغیب کنیم به رفتارهای جامعه پسند، که این بودش گفتیم اول بهشون بگیم که اصلا مشکلی وجود داره.
بله.
بعد از این بهشون بگیم که شما مسئولیت دارید در مقابل بقیه افراد و توانایی هایی که برای کمک دارن و احتمالا خودشون راجبش نظری ندارن یا غفلت کردن نسبت به اونو بهشون یادآوری کنیم و در نهایت تصمیم گیری رو به خودشون بسپاریم که ببینیم چی کار میکنن. گزارشی که ما با هم دیگر شنیدیم گزارش جالبی بود و من یک نکته خیلی برام جالب بود که اکثر دوستان میگفتن که نظرها روی چشم و همچشمیه. من اینطوری فکر نمی کنم، نمی دونم، شاید من اشتباه می کنم ولی اینو احساس نمی کنم. حتی اون نظری که ما مثلا یکی درست می کنم به فامیلای خودش هم میده، اونم به نظر من چیز پسندیده ایه.
بله.
حتی اگر که مثلا به دستی کسی که واقعا مستحق بشه نرسه.
ممنونم از توضیحتون آقای وطن‌دوست.
من قبل از اینکه جمله آخرام بگم یه نکته رو بگم. خیلی از ما اعتقاد داریم که اول ماه قمری که میشه یک صدقه بدیم، یک خونی ریخته بشه. ما این کارو هدفمندش کردیم، جهتدارش کردیم. این اتفاق در گروه ما افتاده. اول هر ماه قمری که میشه یه فراخوانی میزنیم با توجه به اینکه قربانی در شهرهای مثل ما گرون هست، حداقل 1 میلیون 1 میلیون خورده یه قربانی هست، اما در اون منطقه با خیلی مبالغ کمتر از این با 400 تا 500 تومان میشه قربانی ذبح کرد. عزیزانی که عقیقه دارن، قربانی دارن، فدا دارن، صدقه میخوان بدن، این دیگه نهادینه شده اول هر ماه قمری و خیلی هم خوب هست برای اون خانواده‌ای که واقعا در طول ماه شاید یک بار نتونن گوشت استفاده کنن. نکته آخری که میخواستم خدمت شما و همه شنوندگان عرض بکنم اینه که واقعا نیازمند واقعی ما هستیم. نیاز داریم به این که اونها که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ مالی امکانات کافی ندارن دست ما رو بگیرن و ما رو در این راهی که انشالله خدا پسند و طبق فرمایش خانم دکتر جامعه پسند هست هدایت بکنن و به سرمنزل مقصود برسونن. خیلی متشکرم.
بسیار متشکرم از شما خانم دکتر بابت حضورتون.
تشکر میکنم، خیلی لذت بردم از این برنامه، متشکرم.
زنده باشید. آقای وطن‌دوست از شما متشکریم. برای شما و گروهتون آرزوی توفیق.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. هیچگاه شکست را بر ما چیرگی نیست، چرا که از عشق روی نتنیم. خدا نگهدار. مهمترین چیز در زندگی یادگیری چگونگی عشق ورزیدن و اجازه یافتن برای ورود به آن است. ساعت 17:30 است. از پخش شبکه رادیوی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که حالتون خوب باشه، تنتون سلامت و در این روزهای کرونایی لازمه که توجه بیشتری هم به سلامت خودمون و اطرافیانمون داشته